أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1401،
مصادف با
29 رمضان 1443.
بحث قواطع صفا قاطع.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش بزرگان مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی قدس الله اسرارهم رو ملاحظه فرمودید. اون چی که بعد از تأمل در این روایات ما میتونیم به روشنی بیان بکنیم این چند مطلبه. مطلب اول این است که اصلا عالم عامد این در هیچ کدام یک از این روایات داخل نیست. حالا یک بیانی رو آقای بروجردی فرمودن، یک بیانی رو آقای خویی، یه بیان دیگری هم ما عرض میکنیم و اون این است که اصلا این روات و اصحاب ائمه در ذهنشون نمیاد که اگر عالم عامد به جای قصد تمام خون چه وظیفه‌ای داره. روشن برای همه این بیانی که ما عرض میکنیم، یعنی اصلا این جای سوال نداره که عالم عامد اگر به جای قصد نماز رو تمام خون بگیم حالا ما نمیدونیم مرددیم ائمه بیان بفرماین. نه، این حکمش روشنه و نیازی به سوال نداره. لذا از مورد همه این روایات ما باید عالم عامد رو خارج بکنیم. این یک نکته. دوم این است که جاهل به حکم، این بر اساس اونچه که در صحیحه زرار آمده این نباید اعاده کنه، نه در وقت و نه در خارج وقت. یعنی این ذیل صحیحه زراره مسئله راجع به جاهل به اصل حکم روشن میکنه. مرحوم امامم که در متن فرمودن لا تجب و علیه الاعاده فضلا عن القضا، محقق در شرایعم میفرماد فلا اعاده ولو کان الوقت باقیا. و قبلا هم عرض کردیم صاحب مدارک میگه اکثر فقها صاحب ریاض ادعای اجماع میکنه. این نتیجهش این میشود که همونی که مرحوم آقای خویی هم فرمودن، یعنی دلیل بر اون مطلبی که در کفایه مرحوم آخون میفرماید که از عدم معذوریت جاهل دو مورد استثناء میشه، یا از قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل دو مورد استثناء میشه، یه موردش اتمام فی موضع القصره، خب دلیلش چیه؟ دلیلش همین ذیل صحیحه زرار است، با اون توضیحی که از فرمایش مرحوم آقای خویی دیروز عرض کردیم. ذیلش میفرماد و ان لم یکن قرأت علی و لم یعلمها فلا اعادت علی، اگه نمیداند این آیه رو، این آیه به گوشش نخورده و معنای آیه هم نمیدونه، این نیاز به اعاده نداره. مرحوم سید مرتضی در جواب از رسی اونجا این عبارت رو داره، فرموده یجوز و تغییر الحکم شرعی به سبب الجهل و ان کان الجاهل غیر معذور. این جاهل و این که الان بگیم اعاده و عدم اعاده از ذات حکم وضعیه، این نیازی به اعاده نداره، ولو اینکه از جهت حکم تکلیفی اگر جاهل جاهل مقصر باشه گناه کرده. سید مرتضی یه چنین مطلبی رو داره. خب در مقابل این قول قبلا عرض کردیم در جاهل به حکم دو قول دیگه هم وجود داره. یه قول اونایی هستن که میگه مطلقا اعاده واجبه، مطلقا اعاده واجبه. خب یه قولم اونایی که میگن اگه در وقت توجه پیدا کرد اعاده واجبه، اما در خارج وقت واجب نیست، مثل ابن زهره در قنیه، ابو الصلاح حلبی در کافی، ابن جنید اسکافی همین قول سوم رو قائلن. اون وقت اینها دلیلشون رو وقتی دنبال میکنیم، یکی میگن آقا الجاهل غیر معذور، این به عنوان یک قاعده است، حالا جز قواعد فقهیه قرار بدیم یا نه جز قواعد اصولیه است. از اصول، اصول فقه، الجاهل غیر معذور. اون وقت اینها میگن ما دلیلی نداریم که این قاعده در مانحرفی جاری نشه، در حالی که صحیحه زراره بهترین دلیله. و دلیل دوم اینها این است که در روایت حلبی امر به اعاده شده، اونجا سوال شده که رجلون صلا فی السفر تماماً، امام میفرماد باید اعاده کنه. خب این اطلاق شامل جاهلم میشه. خب این روشنه که اگر ما یه اطلاقی برای صحیحه حلبی قائل بشیم، چون اول عرض کردیم این روایات هیچ کدام عالم عامد رو نمیگیره، به سه بیان، یه بیان آقای بروجردی داشته، بیان آقای خویی، بیان خود ما داشتیم، عالم عامد میره کنار. اگر صحیحه حلبی بخواد جاهل رو بگیره، خب صحیحه ذیل صحیحه زراره او رو تقیید میزنه که جاهل به حکم این نباید اعاده بکنه. بنابراین در مسئله جاهل به حکم مسئله روشنه. عرض میکنم که فرق نیست از زده که وضعی، بله یه تخفیفیست، شارع امتنانن میگه آقا شما وقتی جاهل بودی اعاده دیگه لازم نیست، همونی که هست، یعنی به تعبیر آقای خویی حکم واقعیش این میشه. از در حکم تکلیفی اون مقدار که دلیل داریم در حکم تکلیفیه، بله حلا تعلمت مربوط به حکم تکلیفی شه، اما از جهت حکم وضعی خیر. خب ببینید این همین این قرأت و فسرت ظهور در این داره که حتی نسیت انکان قرعت علی و فسره. اما حالا چرا تماما خونده؟ خب یادش رفته. این اونم صدرش هم ظهور در نسیان داره. چی؟ عرض کردم بگه جمود کنی، بله، ولی با این قرائن میشه گفت اصلا او جای سوال نداره. مثل این است که بگیم آقا اگه بچه‌ای فلان تکلیف رو انجام نداد باید اعاده کنه یا نه؟ کی تو ذهنش میاد همچین سوالی رو از امام بکنه؟ او مکلف نیست اصلا. این طرفش هم مسلمه، اگر یه مکلفی تکلیف رو انجام نداد یا غلط انجام داد عمدن، مسلم باید اعاده کنه، او نیازی به سوال نداره. هیچ روایتی نمیگیره. همین که الان ایشون هم میگه همین رو هم. ببینید اون ان قرعت و فسرت که به صیغه ماضی مجهول آورده شده، یعنی قبلا براش خونده شده و تفسیرم شده، اما الان لعارزن تماما انجام داده، نه اینکه عمدن تماما انجام داده. و بیشتر او شامل جهل به خصوصیات و جهل به موضوع و جهل نسیانه. صدر صحیحه زراره اینا رو شامل میشه. چرا جان ماست؟ نه نه، اطلاقات عرض میکنم، حتی ما صحیحه حلبی رو هم یک چنین اطلاقی براش قائل نیستیم. اصلا عالم عامد تو هیچ کدوم از این سوالات نیست، چون جای سوال نیست برای عالم عامد. بذارید حالا من یکی یکی دارم میام جلو، اجازه بفرمایید من عرض بکنم، از وقت امروز استفاده کنیم، این بحث رو تمام بکنیم. عرض میشود که میام سراغ، پس تا اینجا حکم عالم عامد که علی القاعده روشنه، باید مطلقا اعاده کنه. جاهل به حکم هم مطلقا لازم نیست اعاده کنه، تا اینجا روشن شد. میام سراغ کسی که عالمون بل حکم اما جاهلون بالخصوصیات، میدونه سفر حکمش قصره اما نمیدونه مقدارش چقدره، 4 فرسخ رو نمیدونه. این یک. یا عرض میشود که نمیدونه که اگر 4 فرسخ رفت همون روز قصد رجوع داشته باشه، بازم نمازش قصره. فهم میکنه اگر 4 فرسخ رفت و رجوع من یومه داشت، نمازش تمامه. پس فرض اینه عالمون به اصل الحکم، جاهلون بالخصوصیات. مرحوم امام مثل مرحوم سید در عروه میگن این در وقت اگر ملتفت شد باید اعاده کنه، در خارجی وقت باید قضا کنه. این یک. توی حاشیه عروه یکی دو نفر از جمله یکی از کاشف الغطاها اینا میگن نه، جاهل به خصوصیات هم مثل جاهل به اصل حکمه. لا یجب علیه الاعاده لا فی الوقت لا فی خارج الوقت. مرحوم آقای خویی فرموده اعاده در وقت واجبه و مطابق با احتیاطه، و لا یبعد عدم و وجوب القضا. دیروزم خوندیم فرمایش ایشون رو، مطابق به عنوان فتوایی اینطور فرمودن در جاهل به خصوصیات، اینم مثل ناسی قرار دادن ایشون. منتها میگن اذا علم بالحال فی خارج الوقت، اگر خارج وقت توجه پیدا کرد به این که اشتباه نماز رو خونده، اما اگر داخل وقت توجه پیدا کرد، عرض میکنم که اینجا باید اعاده کنه. ولا یبعد عدم و وجوب القضا اذا علم بالحال فی خارج الوقت. یه حاشیه مرحوم آقای حائری داره، ایشون میفهد الاقوا فی غیر العامد و الجاهل بالحکم وجوب الاعاده و عدم و وجوب القضا. ایشون هم تقریبا هم تفسیر رو قبول داره. الا اذا التفت فی الوقت ولم یعد، اگر کسی در وقت متوجه شد که اشتباه کرده و اعاده نکرد، این باید خارج وقت قضا کنه. اما اگر خارج وقت، مثل تعبیر آقای خویی، اگر خارج وقت علم پیدا کرد به این که باید قصر بخونه و تماما خونده، نیازی به قضا نداره. خب حالا ببینید این فرع مبناش چیه؟ خب ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا این ذیل صحیحه زراره و ان لم یکن قرأت له و لم یعلم ها. لم یعلم ها اطلاق داره، یعنی میگه لم یعلم به اینکه وظیفش قصد بوده. حالا لم یعلم یا جاهلون به اصل الحکم یا جاهلون به خصوصیات الحکم، جواب این است که ظاهر صحیح زراره چون محور آیه شریف است، ان کان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت. فسرت رو مقصود این است که چون این آیه نیاز داره به اینکه لاجناه رو برخلاف ظاهرش معنا کنی، و ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. لا جناح این ظهور در یعنی ظهور در این است که خب میتونید قصر بخونید میتونید نخونید، اما اینجا مراد تعینه، تعین القصر. عرض میکنم که نظیر اون لا جناح اینکه طواف بکنید بین مروه و صفا و مروه، اونجا این ذهنیت برای عده‌ای بوده که آقا صفا و مروه محل بت‌های مشرکان بوده، نمیشه بین صفا و مروه سعی انجام بشه. خدای تبارک و تعالی میفرماید لا جناح، اشکالی نداره و تعینم داره. میگن به همانطوری که اونجا لاجناها در تعین استعمال شده، اینجا هم لاجناها در تعینه. اون وقت بگیم آقا چون محور این روایت زراره آیه شریف است، آیه کاری به خصوصیات نداره، حتی نمیگه مقدار سفر باید سمانیت و فراسخ باشه، آیه اصل وجوب القصر در سفر رو داره بیان میکنه. پس بگیم مثلا آیه متعرض اصل الحکمه، اینجام تو روایت که اینجا این قرأت علیه آیت و تقصیر محور قرار داده شده، پس تعرضی به جهل به خصوصیات نداره. در نتیجه این جهل به خصوصیات در صدر آیه قرار میگیره، نه در ذیل آیه. یعنی قرأت فسرت، اما دیگه نرفته یاد بگیره خصوصیات رو پیدا کنه. حالا که نرفته، این باید در وقت و در خارج وقت اعاده کنه. عرض میکنم که پس اون چی که مرحوم امام و مرحوم سید و کثیری از محشین همین نظریه رو اختیار کردن که جاهل به خصوصیات هم حکمش حکم عالم عامد رو داره. خب ببینید قطع نظر از مسئله صحیحه زراره، مرحوم آقای خویی صحیحه عیس ابن القاسم رو یه اطلاقی براش درست کرد. اطلاق صحیحه عیس ابن القاسم میگه جاهل به خصوصیات، جاهل به موضوع، ناسی، اینا تفصیل باید داده بشه. بین الاعاده فی الوقت و القضا خارج الوقت. با این صحیحه عیسی بن القاسم صدر صحیحه زراره در این ستا تخصیص میخوره. یعنی اونجا صدرش میگه آقا جاهل به خصوصیات، جاهل به موضوع، ناسی، اینا مطلقا باید اعاده کنن. خب این میاد صدر اون روایت رو از بین میبره، اطلاق زید به قوت خودش باقیه، نتیجه همین میشه که در این سه مورد باید تفصیل داد. چی؟ او اطلاق داره دیگه. او نه نه عرض میکنم. عرض میکنم. ببینید صحیحه زراره صدرش این است که من کان جاهلن، رو اطلاقی که داره، بالخصوصیات، جاهلن بالموضوع، چون عالم عامدو که بیرون کرد، خود آقای خویی هم گفت شامل نمیشه اصلا، و ناسیان یجب علیهم الاعاده مطلقا. خب صحیحه زراره میگه اونم موردش همین سه مورده به قول آقای خویی، یعنی بین صحیحه ایس و زراره از جهت صدر زراره از جهت مورد فرقی وجود نداره، منتها در صحیحه زراره مطلقا میگه اعاده، در ایس میگه تفصیل. خب این مقیده او میشه، مقید اطلاق حکم در صدر صحیحه زراره میشه رو مبنای آقای خویی، رو بیان ایشون. اما رو بیانی که ما از اول طی کردیم، ما گفتیم به قرینه روایت ابوبصیر اصلا صحیحه ایس فقط شامل ناسیه، یعنی صحیحه ایس مثل روایت ابوبصیر فقط در نسیان تقیید میزند صدر روایت زراره رو، اما بقیه به قوت خودش باقی میمونه. بنابراین پس اینم روشن. ببینید یکی از مطالبی که مرحوم آقای خویی اصرار داره این است که اصرار دارن برای این که صحیحه ایست لا یختص به ناسی، در حالی که به قول صاحب جواهر، صاحب جواهر در یک جا میگه به ان صحیح الایس منزل علی ناسی قطعا، البته میگن و این کان یکفینا اطلاق او، اگر کسی هم ادعای اطلاقش بکنه، در جلد 14 صفحه 348. بله اکثر قائل به اینن. بله بله، ولی آخر الام میگن ما نمیتونیم بگیم مختصه، در حالی که واقعا ما صحیح روایت ابوبصیر رو کنار ایس قرار بدیم یک شاهد بسیار خوبی است برای این مطلب. همینه دیگه. ببینید ما اون روز عرض کردیم جواب واحده، جواب واحده دیگه. حالا عرض میکنم، الان عرض میکنم که اینجا نه، ببینید عرض میکنم جواب در روایت ابوبصیر این جواب در روایت عیسی ذکره دیگه، اونجا هم داره. شما حالا من میخونم باز روایتو، ببینید در روایت ابوبصیر داره ان الرجل ینسا فیصلی فی السفر اربع رکعات. خب اما در صحیحه ایس در سوالش کلمه ینسا نداره، اما جواب چیه؟ ان ذکر فی ذلک الیوم فلیؤد. این فی ذلک الیوم گفت مراد وقته، یعنی اگه در وقت یوئد، ان لم یذکر حتی یمزی ذلک الیوم فلا اعادت علی. خب این جواب با جواب ایس یکی هست یا نه؟ چرا؟ خیلی خوب. نداره ذکره نداره، ولی ببینید آقا میگه روایت ایس میگه که آقا رجلون سلاف سفره تماماً، امام فرد انکان فل وقت یعنی چی؟ یعنی انکشفل خلاف الوقت. نه خیر آقا. نه انکشف آقا شما روایت عیسی رو ببینید، اجازه بفرمایید بخونید. فاتم الصلات، خیلی خوب، که حتی دیروز آقای حکیم گفت فاتم ظهور نسیانم داره. بله، این کانه چی؟ چرا دیگه؟ نه آقا کشف خلافه. آقا الان میگه فاتم ثم انکشف، بعد میفرماد این کان فی وقت اتمه، که اتمه تموم شده رفته، اتمه فی وقت و اتمه فی خارج وقت چه معنا داره؟ نمیشه که آقا اتمه فی... اگه شما بگید فقط اتمه است، اون طرفش هم باید بگید فی خارج وقت هم اتمه، او چه معنایی داره؟ انکانه یعنی انکان الاتمام و انکشاف الخلاف فی الوقت فلیوئد. بله، حالا ببینید، ما اینم رو یادمون داره، اینجا یادداشت کردیم. باز ما فقط روایت ابو بصیر رو قرینه نمیگیریم برای تعیین اینکه روایت عیسی در مورد ناسیه، قرائن متعدد دیگه از جمله قرائن همین فاتمه بود که حتی آقای حکیم فرد ما دیروز انقلتی زدیم به ایشون، 3-4 تا قرینه آورد، یعنی یک ظهور روشنی مجموع این قرائن برای ما اطمینان حاصل میکنه که آقا مورد روایت ایس فقط ناسیه. خب این اشکال به ایشونه، ما میگه آقا روایت ابو بصیر هم شاهد بسیار خوبیه. بله، شاهد بسیار خوبیه. خب پس ببینید، فرع سوم که عالمون به اصل الحکم اما جاهلون بالخصوصیات، این فقط در روایت زراره، در صدر روایت زراره است، اصلا داخل در روایت عیس نیست. روایت عیس مختصتون به ناسی، کمان که روایت ابو بصیر مختصتون به ناسی، و تفصیل بین انکشاف خلاف در وقت و در خارج وقت منحصرون به ناسی فقط. خب میایم سراغ جهل به موضوع. حالا همینجا مسئله ناسی رو هم حلش بکنیم. ما در مورد ناسی گاهی اوقات ناسی دو تا فرض داره، ناسیان لسفر موضوعان یا ناسیان لحکم القصر فی السفر. مشهور فرقی نگذاشتن بین نسیان و حکم موضوع، گفتن ان ذکر فی الوقت فلیؤد، ان ذکر فی خارج الوقت لا یجب علیه القضا. در انتصار و در خلاف و در سرائر و در تذکره ادعای اجماع شده. صاحب ریاضم میگه علیه عامت و من تأخر، و صاحب کشف و رموز فاضل آبی میگه لا اعلم فیه مخالفن الا از ابن ابی عقیل، فقط ابن ابی عقیل مخالفت کرده. ابن ادریس عجیبه، با اینکه خب ابن ادریس خیلی نسبت به مسئله خبر واحد عرض شد که مزیق مبناش، اما میگه اخبار متواتره داریم. یعنی حالا درست ما الان تو روایات که در دست ماست دو تا روایت بیشتر در مورد ناسی نداریم، یکی خبر ابو بصیره، یکی هم حالا صحیحه عیسی بن القاسمه، اما ابن ادریس ادعای تواتر کرده. اگر بخوایم بازی خور جمود بیشتر کنیم، یه روایت عرض میکنم بیشتر نداریم. باز از کسانی که مخالفت کرده و در ناسی هم قائل به اعاده مطلق شده، صدوق و والد صدوق، عمانی شیخ در مبسوطه و عرض کنم شهید در دروسه، اینا به اطلاق در صحیحه حلبی تمسک کردن که اطلاقش شامل ناسی میشه. خب اطلاقش رو باید با روایت ابوبسی تقیید زد. درست روایت حلبی اطلاق داره. اصلا اگه ما روایت حلبی رم بگیم منحصر به ناسیه، که به نظر من اون سؤال در روایت حلبی هم ظهور در نسیان داره. عهد که امام مطلق فرموده باید با روایت ابو بصیر تقیید بخوره. جواب
بله.
یعنی در اینها مطلقا وجود داره.
بله.
پس چرا ایشون تو اینجا توی اون رو تعلیقا نزده؟
خب سیده هم نظر داره.
نه سیده
اون هم همون مثل عالم آمده. بله خیلی خوب. سید جاهل به اصل حکم یه اعاده مطلقا میخواد، اما جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع هم میگه حکم اونم اعاده میخواد مطلقا. بله. نه تفصیل نمیده. یعنی مرحوم امام و مرحوم سید اینجا یکی هستن، مرحوم آقای حکیم هم همینطوره، مرحوم آقای بروجردی هم همینطوره، فقط آقای خویی متفرده و مرحوم آقای حائری، مرحوم محقق حائری.
مخاطبین اون زمان رو میگن متوجه میشدن از این روایت مطلق مقید شدن، در حالی روایت مقیدی که در دست اونا نبوده که یه روایت مطلق به مخاطب رسید.
حالا اون اگر به مخاطب روایت مطلق رسید، او به حسب ظاهر باید به اطلاقش تمسک کنه. ولی ما الان چه کار کنیم؟ ببینید آقای آزادمنش، ما الان تمام اینها رو کر روایات روایت الواحده فی مجلس واحد باید قرار بدیم. نسبت به ما مسئله اینطور، والا اون کسی که به نحو مطلق فهمیده به نحو مطلق فهمیده باشه. حالا اینجا دقت کنید، من نکته ای رو عرض بکنم. صاحب جواهر وقتی که کلام صدوق رو نقل میکنه، ایشون میگه ول در جلد 14 صفحه 348، یعنی یک عرض میشود که تلاشی میکنه صاحب جواهر بر این که در مسئله نسیان اجماع رو تثبیت بکنه، نظیر اینکه گاهی اوقات این روش اجتهادی در کلمات شیخ انصاری هم هست که قول مخالف رو یک توجیهاتی و محملهایی براش درست میکنه اجماع رو تثبیت کنه. عرض میکنم که گویا مرحوم صدوق از این روایت ابو بصیر ان ذکر فی ذلک الیوم، یوم در مقابل لیل قرار داده و صاحب جواهر میگه ولعله اراد البیاض من الیوم، از یوم همین بیاض رو اراده کرده، وقت روشنایی رو در مقابل لیل. ولا تعرض فی کلامه للفائت لیلن. خب حالا اگر کسی نماز عشاش در سفر باید دو رکعتی میخوند، یادش رفت چهار رکعتی خوند، صدوق اصلا متعرض او نشده و روایت متعرض او نیست، حتی یخالف الاصحاب. و لعله اتکل علی عدم القول بالفصل کالمحکی عن الامانی من ذکر الاشا خاصتن فی ما نهنفی. ایشون میفرماید این صدوق روی عدم قول به فصل آمده جلو، از عمانی هم حکایت شده که این فتوایی که داره میده که باید اعاده کند مطلقا نسبت به اشاعه، نه نسبت به زهرین.
بعد میفرماد حالا لو اريد من اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفا للاصحاب في صلاه الظهرين ايزن. تا آخر عرض کردم جلد 14 صفحه 348 رو بیاری. ما اینجا در تعلیقه‌ای که بر فرمایش صاحب جواهر داریم این است که از کلمه یوم در روایت بخوایم یوم در مقابل لیل رو اراده کنیم بعیدون، بخوایم یوم و لیل هر دو رو اراده کنیم ابعده. اراده لیله ماضیه، چون کلمات صاحب جواهر این احتمال هم هست، اونم بعید. احتمال صحیح این است که مراد از یوم هم وقت صلاته، ان ذکر فی ذلک الیوم در هم وقت صلات، و این کنایه از وقت مشهورم این رو به همون وقت گرفتن. عرض می شود که چی؟ اتفاقا در بلاد عربی چون هوا روز خیلی گرم بوده، اینو در بحث استزلال اونجا خیلی مسئله مطرح میشه که اونجایی که آقایونی که میگن آقا فرقی بین شب و روز نیست، میگن آقا اصلا اکثر روایات و اکثر کاروانها و حرکت کاروانها به سوی مکه شب بوده، چون روز گرم بوده، هوا خیلی گرم بوده و توقف میکردن. بله؟ نه، مسیرت اون در اون سفر حج رو عرض کردم. بله، حالا ببینید اینجا نخیر مسیرت یومن فقط از طلوع شمس تا غروب شمس. بله، اونجا قرینه داریم ما. بله، حالا ببینید من اینجا اونی که یادداشت کردم، صاحب جواهر یک دقتی میکنه و تلاشی میکنه که در مسئله نسیان مسئله رو اجماعی بکنه. عرض میکنم بعد اینجا این عبارت رو آوردم که اینی که امام رضوان الله تعالی علیه این همه اصرار بر فقه جواهری داره، یکی از ابعادش همینه. یعنی ببینید فقیه باید تا میتونه مسئله که اجماعیه قول مخالف رو یه جوری تبیین کنه، یه جوری توجیه کنه که این اجماع سر جای خودش باقی بمونه. و اساساً آیون من این رو گفتم، حالا بین مکتب خود امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی، بین مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی، مثلا اگر آدم بخواد مقارنه‌ای بکنه، مکتب قم به فقه جواهری خیلی نزدیکتره و مکتب نجف و روش اجتهادی نجف، خصوصا روش اجتهادی مرحوم آقای خویی، دور از فقه جواهریه. حالا این تعبیر دورم یک مقدار درش مبالغه باشه، لااقل نزدیک به فقه جواهری نیست و این نکته ایست که باید توجه بکنید. بله؟ بله. خب اینم راجع به مسئله نسیان. باقی میمونه اون کسی که عالم به حکم اما جاهل به موضوع، خیال میکرده که اینجا هشت فرسخ نشده، نماز رو تماما خوند، بعد معلوم شد که هشت فرسخه. عرض میکنم که خب باز اطلاق صدر روایت زراره هم جاهل به خصوصیات میگیره، هم جاهل به موضوع رو میگیره. حالا بعضیا گفتن آقا جاهل به موضوع این اولای به تخفیف تا جاهل به حکم. موضوع حالا نسبت موضوع یادش یعنی جاهله، نمیدونسته که این فاصله اینقدر هست. اما اگه ما آمدیم در جاهل به حکم گفتیم اعاده مطلقا واجب نیست، در جاهل به موضوع به طریق اولا، نه، ما همچین اولویتی رو نمیتونیم بپذیریم. او وقت ببینید امام در متن تحریر بین جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع فرقی نگذاشتن، فرمودن اعاده مطلقا واجبه براش، اما در حاشیه عروه در جاهل به موضوع یه خورده با احتیاط، اونجا احتیاط کردن دیگه فتوا ندادن. آخرین مطلبی که باقی میمونه، یک عرض میشود که چی آشو شد؟
جاهل
هم
که
شما اول بحث تشویش نداشتید، من جاهل قاصر و مقصر رو گفتم. ببینید فرق بین جاهل قاصر و مقصر در حکم تکلیفیه. جاهل مقصر از نظر حکم تکلیفی ملحق به عالمه، اما در اینجا از نظر حکم وضعی اعاده یعنی صحت و فساد صلات فرقی بین قاصر و مقصر نیست. از همین اطلاق زیل روایت زراره، زیل روایت میگه ان لم یقرا یا تقرا آیت التقصیر یا لم یعلمها، تصریح داره یعنی جهلها ولو بالجهل تقصیری، اطلاقش همه رو میگیره دیگه. حالا هر جا باشه همین کارو میکنیم ما، ولی ببینید عبارت مرحوم سید مرتضی هم خوندیم، اینجا بین جاهل و قاصر و مقصر از جهت حکم وضعی فرقی نیست، اما از جهت حکم تکلیفی فرقه. جاهل و قاصر معذورون لا یعثم، اما جاهل و مقصر اثم و گناه کرده.
در اونجا جهالت به موضوع جهالت به حکم، اما جهالت به موضوع که راحت‌تره، بیشتره.
خب شاید در مورد اونجا
خب اون تعلیلش درسته، در باره ازدواج در عده مرحله
بله این را درست،
خصوصیت مورد که خصوصیت نداره که امام تعلیل میاره، اون تعلیله به درد نمیخوره، چرا نمیشه استفاده کرد؟
اگر واقعا از اون اهدل جهالت این اعذر استفاده کنیم که مسئله جاهل به موضوع این اولای به تخفیفه، اگه بشه همچین مطلبی رو استفاده کرد، و اگر کسی اونجا بیاد بگه این از باب حکمتیست که ذکر شده نمیشه تعدی کرد. خب بید تا اینجا ما چند فرع و بید عالم عامد حکمش روشن شد، آیون جاهل به خصوصیت روشن شد، بله عالم عامد یک، جاهل به اصل حکم دو، جاهل به خصوصیت سه، جاهل به موضوع چهار، ناسی پنج. یه فرعی سید داره امام ندارن در تحریر، سید میگه که اذا لم یکن ناسیان للحکم ولا ناسیان للموضوع، حالا اینطور که من نوشتم، ولیکن معذالک اتم مسلاته ناسیان اتم مسلاته. فرق اینه یک کسی حکم رو میدونه، ناسی حکم نیست، موضوعم ناسی نیست، اما به حسب العاده نماز رو تمام کن، یعنی اول نمازم میدونه مسافره، حکم سفرم میدونه، نسیانم نداره، اما حالا که اون اتفاقم میفته، این خیلی هم اتفاق میفته، اما حالا که میاد نمازشو بخونه به حسب العاده این نماز تمام میخونه. مرحوم سید میگه اینجا هم اعاده واجب هم قضا واجب، این عبارت سید بخونید. خب لم یکن ناسیان للسفر ولا لحکمه اتم ناسیان. ببینید این ناسیان بعد که آورده، این مرحوم ناینی حاشیه داره که اینو نباید این تعبیر رو میکرد، به جاش باید میفرد اتم صلاته او عادتن. حالا مرحوم ناینی میگه به جای ناسیان باید میفرد ساهیان، نه ساهیان هم نباید بگی، عادتن این به حسب العاده نمازش رو تمام خوند. اینم خب روشنه که
عرض می شود که این نه عنوان ناسی داره نه جاهل به حکم داره، عرض می شود که این صدفتن نمازش رو و عادتن نمازش رو تمام خون، اینم مثل عالم عامد میمونه، لذا اینم حکمش روشنه. ما آیون از بحث صلات مسافر از که تا اینجا رسیدیم، صلات مسافر سه بخش کلیه، یک بخش شرایط قصر، این یک بخش، دوم قواطع، بخش سوم احکام مسافره. ما از احکام مسافر که در تحریر 11 مسئله است تا حالا یه مسئله شو خوندیم، این یه مسئله که خب مقدارم طولانی شد اما مسئله بسیار مهمی بود و نکات اجتهادی فراوانی رو عرض میکنم داشت. ما انشالله در هفته آینده که درس رو میخوایم شروع کنیم، که حالا اول بنا داشتیم شنبه رو شروع کنیم اما چون دوشنبه هشتم شوال مصادف با تخریب قبور ائمه بقیعه که این باید زنده نگه داشته بشه، لذا از سه شنبه انشاءالله درس رو شروع میکنیم. اصول رو که دنباله همون بحثای خودمونه، ما فقه رو همین دنباله صلات مسافر رو میگیم، بلکه انشاءالله تا پایان سال این بقیه مسائلن تمام بشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی ماها که موفق نشدیم بریم این ماه مبارک رمضان برای تبلیغ، اما این توفیقی که پیدا کردیم تا امروز 22 جلسه درس داشتیم، خب این 22 جلسه درس، هر درسی ساعتها مطالعه نوشتن، من به شما عرض بکنم من لااقل برای هر درسی اون چند ساعت، حالا اگر نگم 5-6 ساعت، 3 ساعت 4 ساعت بیشتر کار میکنم و بایدم این باشه. اگر گوینده بخواد بر همون ذهن خودش، حالا متاسفانه بعضی از آقایون به ذهن خودشون اکتفا میکنن بخوان همینطور مطالب رو بیان کنن، نه این درست نیست، باید گوینده مسئوله. علی‌ای‌حاله اینا توفیقات الهی بود، هم موفق شدیم به صیام این ماه و باید از خدا بخواهیم که اللهم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان و تقبله منا بقبول حسنن و تسلمه منا، خدا این ماه رمضانی که امانت دست ما داده بود و قطعا نتونستیم حق ماه رمضان رو ادا کنیم. ببینید تو این تعبیر دعا امام صادق علیه السلام فرمود عد انی حق ما مضا، ماه رمضان یه حقی داره. خدای تبارک و تعالی انشاءالله از جانب ما به فضل و کرمش حق ماه رمضان رو ادا بکنه و این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر ما قرار نده، و اگر قرار داد فإن جعلته فاجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. انشاءالله در این لحظات آخر خدای تبارک و تعالی بهترین عنایاتش رو شامل حال ما بکنه. رحمت خدا بر ما این است که آفاق علم رو برای ما باز بکنه، رحمت خدا، رحمت خاصه خدا بر ما طلبه ها این است که ما رو آشنای به قرآن بکنه، ما رو آشنای به دین بکنه، ما رو مدافع نسبت به دین قرار بده. آیون چه توفیقی بالاتر از این؟ و انشاءالله خداوند در این لیالی قدر و در این لحظات این عنایت رو بکنه. من به بعضی از دوستان عرض کردم در این دعای روز 27 که میگیم اللهم ارزقنا فضل لیلة القدر، این قرینه نیست برای اینکه 27 هم روز قدره، این دعا رو انسان هر روز ولو در غیر ماه رمضان هم میتونه داشته باشه. اون لطف خدا کم نمیشه که خدا میتونه به بنده خودش در غیر ماه رمضان هم همون عنایتی که در لیله قدر داره بهش داشته باشه، و باید همیشه این دعا رو هم داشته باشیم. ما سعی کنیم در دعاها اینا رو از خدا بخوایم،
که ما همیشه قابل و لایق درک این رحمت‌های خاصه الهی باشیم. انشاءالله اگر توفیقی بود سه شنبه آینده درس رو دنبال میکنیم. از همه آقایانم التماس دعا دارم و صلی الله علی محمد.